هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 278 این برنامه بابا کوهی که بود و چه بود؟
هرگز ز یاد تو غافل نبوده ایم، یا گفته ایم نام تو را یا شنوده ایم. به نام خدا. این برنامه شماره 278 از این مجموعه پژوهشی است که اختصاص داره به بابا کوهی. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. دعوت میکنم بشنوید.
محمد ابن عبدالله باکوی شیرازی، ملقب به بابا کوهی، از عارفان و شاعران قرن چهارم یا پنجم هجری قمری بود. او را ابن باکوی هم نامیدند. وفات او در کوههای شیراز رخ داده و مدفن او نیز همانجاست. معمولاً در اغلب منابع او را با عارفی دیگر که با نام بابا کوهی در نیشابور دفن است اشتباه می‌گیرند. به این عارفی که در شیراز دفن است به گفته محققان شیخ علی بابا کوهی هم میگویند و دیوانی از او به چاپ رسیده که اشعار زیبا و مشهوری در آن است. البته در مورد لقب بابا کوهی میان محققان اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. تا به حال سه عارف را یافتند که به بابا کوهی مشهور بودند. اما در بررسی‌های دقیق آن کسی که شاعر بود و اولین بار به بابا کوهی مشهور شد همین عارفی است که ما درباره او سخن میگوییم. یعنی باکویه شیرازی یا علی ابو عبدالله ابن باکویه که حدود سال 337 هجری قمری در شیراز زاده شد و در سال 442 هجری همونجا درگذشت. به شعر زیبایی از بابا کوهی گوش می سپاریم. در خفا و در ملا دیدم خدا، در نشیب و در علا دیدم خدا، در بلاها دیدمش با خود ولی، در نعیم و در عطا دیدم خدا. چشم بگشادم به نور روی او، در میان دیده ها دیدم خدا. ذره ذره هرچه آمد در نظر، آفتاب محلقا دیدم خدا. سوختم در آتشش مانند شمع، در میان شعله ها دیدم خدا. دیدم خود را به چشم خود عیان، من هم از دید خدا دیدم خدا. فانی مطلق شدم معدوم هم، در فنا عین بقا دیدم خدا.
شدم فسانه به سرگشتگی، شدم فسانه به سرگشتگی یا ابروی دوست کشید.
طبق تحقیقات پژوهشگران آن کسی که سعدی در دیوانش با عنوان بابا کوهی به او اشاره کرده همین باکویه شیرازی است. سعدی گفته است ندانی که بابای کوهی چه گفت، به مردی که ناموس را شب نخفت. برو جان بابا در اخلاص پیچ، که نتوانی از خلق بربست هیچ. کسانی که فعلت پسندیدند، هنوز از تو نقش برون دیدند. چقدر آورد بنده هوردیس که زیر قبا دارد اندام پیس. سروده شنیدنی از باباکویی. سوختم پروانه سان از شمع رخسار شما، بازگشتم زنده از لعل شکربار شما. صد هزاران گل شکفت از باغ جانم هر طرف، تا بدیدم در چمن روی چگلنار شما. آفتاب رویت ای مه کرد از جانم طلوع، ذره ذره هرچه دیدم بود دیدار شما. خود اناالحق گفتی و خود را به دار آویختی، فاش دیدند جمله بغداد اسرار شما. حسن رویت جلوه می کرد و دو چشمت می خرید، خود فروشی بود دیدم نقد بازار شما. خون چکید از دیده کوهی چو ابر نوبهار، می خورد خون جگر از لعل خونخوار شما. استاد ادبیات حبیب‌الله عماد که دیوان باباکویی در سال 1332 شمسی در شیراز به کوشش و با تصحیح او به چاپ رسیده میگوید کتاب حاضر یعنی دیوان باباکویی شیرازی که تشنگان عرفان را شربتی است، موفا و عاشقان مناهج ایقان را نعمتی است مهنا، نزد طالبان علم و ادب در زبان فارسی مهمترین گنجینه است. گنجینه گرانبها که از دست تطاول روزگار برکنار مانده و سالکان را مسالک طریقت و ناهجان را مناهج حقیقت است.
تو خانقاه و خرابات در میان
استاد حبیب‌الله عماد در مقدمه‌اش بر دیوان باباکویی تأکید می‌کند که نام آن جناب علی و کنیه‌اش ابو عبدالله و لقبش بابا و تخلصش کوهی بوده. او 105 سال عمر کرده و در قله کوهی مدفون گردیده. آن جناب پس از تکمیل مراحل سوری و معنوی آنچه در شیراز بوده، در صحبت شیخ کبیر ابو عبدالله خفیف و شیخ ابو زرعه به سر می‌برده. بعد از آن مسافرت ها کرده و در نیشابور با ابوالقاسم قشیری و شیخ ابو سعید ابوالخیر ملاقات و با شیخ ابوالعباس نهاوندی هم مدتی مصاحبت داشته. شیخ ابوالعباس به فضل و سبق وی اعتراف نموده. مدتی را هم در خدمت حسین منصور حلاج بوده. بعد از آن به شیراز مراجعت کرده و در غار کوهی منزوی و به عبادت مشغول بوده. جامی در ابیاتی او را چنین ستوده: کوهنشین گشت 3 سال تمام، شد لقبش کوهی و باباش نام. رفت ز وصل همه نومید شد، باعث نومیدیش امید شد. یافت به هر شهر و دیار اشتهار، تنتنه حالت شیخ انتشار.
خدا گواه خدا گواه که هر جا که هست با او.
با زمزمه یه شعری زیبا از باباکویی به این شناختنامه پایان میدهیم. تخم هوس نکاری در خاکدان دنیا، نتوان امارتی ساخت بر روی موج دریا. عالم همه سراب است، بودی ندارد از خود، فانی شناسد او را چشمی که هست بینا. تا دیده برگشایی یک مشت خاک بینی، گر خانه‌ای بسازی بر روی سنگ خارا. کو خسرو و سکندر، کو کیقباد و جمشید، کو خاتم سلیمان، کو تخت و تاج دارا. بگذر ز باغ و بستان، بگذر ز طاق و ایوان، ای کاروان مفلس بشناس آن سرارا. تا همچو خر نمانی اندر جلاب دنیا، چون عیسی مجرد آهنگ کن به بالا. کوهی ز خود فنا شو، جویای کبریا شو، آنجا مبر تن و جان، کان باد هست پیدا.
جرم نپیر مغان در برو بخشاید کدام در بزند کدام در بزند.
آنچه شنیدید برنامه شماره 278 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع باباکوهی تقدیمتون کردیم. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیمتون کردیم. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
خدا در بزن، خدا در بزن، شالش کجا جویم، فتوای حافظ از دل پاک غبار زد غبار زد به فیض قده فروش
سلام که سر میره. یکی از کارهایی که میکنم اینه که تلفن همراهمو برمیدارم و وارد تارنمای رادیو فرهنگ میشم. هم شعر داره، هم موسیقی، هم قصه. کافیه خودتون یک بار به تارنمای رادیو فرهنگ سر بزنید.
ای دلبر و مقصود ما،
از ضعف چنان شدم که بر بالینم
دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد.
گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگه اهل هنر شوی.
برنامه های ما رو میتونید از طریق تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید. رادیو فرهنگ، تعاملی با اهل هنر. برای اطلاع از زمان پخش برنامه‌ها و تماشای بخش‌های منتخب، ارسال نظر، پیشنهاد، میتونید صفحه مجازی ما به نشانی @radiofarhang.irib را دنبال کنید. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. رادیو فرهنگ.
ساعت همینک 23:15 است. ازتون دعوت میکنم همراه باشید با برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم. برنامه‌ای که برای این لحظه در نظر گرفتیم عنوانش یک شب از 1001 شب هست. این برنامه به مدت 14 از رادیو فرهنگ تقدیم حضور شما شنوندگان میشه. ضمناً یک بار دیگه پل‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض کنم. 220-485-220-58-800 دو شماره تلفن مستقیم در اختیارتون هست و 30558 هم سامانه پیامکمون. بشنوید یک شب از 1001 شب را.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ 1001 شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ریشه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می‌گوید.
دوستان سلام، امشب دومین شبی است که شهرزاد به تعریف ماجرای زندگی گدای سومی می‌پردازد که به عنوان مهمان به خانه سخاتون بغدادی وارد شده است. و داستان سخاتون در چندین قسمت گذشته از آنجا آغاز شد که 7 مهمان به خانه سخاتون وارد می‌شوند و در بدو ورود هر کدام قول می‌دهند که هر چه در آن خانه دیدند سوال نکنند، که این 7 مهمان به ترتیب 1 مرد حمال، 3 گدای از چشم چپکور و امیر بغداد و وزیر و خزانه دارش بودند. اما چون برخلاف قول و قرار خود از صاحب خانه سوال می کنند، 7 غلام سیاه دست و پای آنها را می بندند تا دستور کشتن آنها را خاتون برتر خانه صادر کند، که در اول مرد حمال و سپس گدای اول و دوم به تعریف داستان زندگی خود می پردازند، که چون سرگذشت آنها شیرین و جالب بود، خاتون برتر خانه از کشتن آنها صرف نظر می کند. و چون نوبت به گدای سوم می رسد، او این گونه آغاز داستان می کند که من نیز ملک زاده‌ای بودم که بعد از مرگ پدر در دیار خود بر تخت سلطنت نشستم و بعد از چند سال حکمرانی تصمیم به یک سفر چند ماهه دریایی در کشورهای دوردست گرفتم. چون بر کشتی سوار شدیم، بعد از 20 روز ابتدا به جزیره بوزینگان رسیدیم و بعد از حرکت از اونجا گرفتار طوفان دریایی شدیم و کشتی ما راه را گم کرد، که ناگهان ناخدای کشتی هراسان نزد من آمد و گفت متاسفانه ما به سوی جزیره ای کشیده شده ایم که بر بالای کوه آن جزیره مجسمه ای از آهن رو با وجود دارد، که آن مجسمه در شکل اسب و سواری است که سوار در دست خود شمشیری دارد، که این اسب و سوار و آن شمشیر جادو شده افریتان هستند و تا کسی به بالای کوه این جزیره غیر مسکونی نرود و جادوی مجسمه را باطل نکند و سوار را از اسب به زیر نیندازد و شمشیرش را نشکند، این قدرت مقدادیسی همچنان باقی است. گدای سوم گفت من تصمیم گرفتم به هر شکل که شده خودم را به بالای کوه جزیره مغناطیس برسانم، که قدرت آهن ربایی کوه کشتی ما را به طرف جزیره برد و میخهای بدنه کشتی در آمد و چون تیری به جانب جزیره جهیدن گرفت. و بله، این بود خلاصه داستان گدای سوم و اینک دنباله آن از زبان شهرزاد قصه گو.
و اما ای ملکی جوانبخت، دیشب برایتان به نقل از گدای سوم مهمان خانه سخاتون بغدادی گفتم که چون کشتی به 30-40 متری جزیره رسید، میخهای کشتی از بدنه آن درآمد و چون تیری به جانب جزیره رفت و تخت پاره های کشتی هم با مسافران آن روی امواج پرتلاطم دریا دست و پا زنان و سرگردان و در حال نجات خود بودند که من با سر و صورت و بدن زخمی خود را به ساحل جزیره رساندم و از هوش رفتم و دیگر هیچ نفهمیدم. نمیدانم چقدر گذشت تا به هوش آمدم، ولی آنچه که برایم مهم بود گرسنگی شدید بود که شاید همان گرسنگی هم باعث به هوش آمدنم شد. چون در آن شب مهتاب به دور و بر خود نگاه کردم، در آن جزیره دور افتاده فقط چند درخت نارگیل دیدم. با وجود سردی بسیار هوا، ابتدا چند نارگیل از آن درختان کندم و آنها را شکافته و شیره داخلش را نوشیدم که هم رفع آتش مرا کرد و هم جلوی گرسنگی‌ام را گرفت، تا اینکه به خاطر در امان ماندن از سرمای شدید خود را ناچار دیدم که به بالای کوه وسط جزیره بروم و در پناه قبه و بارگاهی که در آن مجسمه مغناطیسی با اسب و شمشیرش قرار داشت تا صبح را استراحت کنم. بالا رفتن از کوه در آن دل شب با وجود نور مهتاب بسیار سخت بود. بیشتر از 2-3 ساعت طول کشید تا من خود را به بالای کوه و به زیر آن قبه و بارگاه رساندم. چون در آن مکان در پناه دیوارهایش از سوز و سرما خبری نبود، چشمانم را برهم نهادم که استراحت کنم تا صبح بیاید. اما در میان آن قبه و بارگاه در نور اندک ماه من تندیسی از اسب دیدم که مردی بر روی آن سوار بود و شمشیری هم بر دست داشت که آن مجسمه بسیار بزرگ و شاید که 3 برابر هیکل اسب و قامت یک انسان معمولی بود و در زیر همان مجسمه و در پناه همان دیوار بود که تصمیم به استراحت و انتظار صبح را گرفتم. من در حالت خواب و بیدار صدایی شنیدم که گفت: ای جوان مرد، در عجبم که تو چگونه و چطور جرأت کرده ای که پایت را به اینجا بگذاری. اگر میخواهی که هم تلسم را بشکنی و هم خودت صبح تبدیل به آهن رو با نشوی، باید تا صبح نشده و خورشید در نیامده خاکهای زیر پایت و همان جایی که خوابیده ای را بکنی و از داخل صندوقی که زیر خاک پنهان است 3 تیر با 1 کمان در بیاوری و راه باطل کردن جادوی این مجسمه آن است که باید مردی در شب 14 ماه موقعی که نور ماه بر سینه اسب و سوار و شمشیرش می افتد 1 تیر را به سینه تندیس اسب نشانه رود و 1 تیر را بر سر سوار تبدیل به آهن رو با شده بکوبد و 1 تیر را هم به وسط شمشیر بزند که اگر این کار با دقت انجام شود جادو باطل می شود و اگر تیرها به خطا رود تا پایان دنیا این تندیس آهنربا همچنان بلای جان مسافران کشتی دریای شرق خواهد بود. و آن صدا اضافه کرد: ای مرد، من می‌دانم که تو امیرزاده‌ای هستی که تیر و کمان را خوب می‌شناسی و در تیراندازی استادی. اولا خیلی دقت کن که تیرهایت به خطا نرود. دوم این که چون تیرهای تو به هدفهایی که گفتم اصابت کرد، دریا طغیان میکند و آبش به قدری بالا میآید که تمام این جزیره و کوه و قبه و بارگاه را میپوشاند و سوار و اسب و شمشیر آهنربا را آب در کام خود میکشاند و به این ترتیب جادو برای همیشه باطل میشود. و اما ای ملک جوانبخت، گدای سوم در ادامه داستان زندگی خود برای خاتون برتر و حاضران ادامه داد: ضمناً آن صدا در دنباله توصیه‌ها و سفارشات خود در مورد باطل کردن جادوی جزیره مغناطیسی گفت: چون آب دریا بر اثر طغیان بالا آمد، تو ترس از غرق شدن خودت را نداشته باش، زیرا در همان هنگام زورقی را روی آب خواهی دید که به جانب تو خواهد آمد و غلام سیاهی که در آن زورق نشسته تو را که در حال دست و پا زدن روی امواج آب هستی به درون زورق می کشاند و تو باید 10 روز تمام با آن غلام سیاه همراه باشی که او مأموریت دارد تا تو را به ساحل دریا در دیار خودتان و همان جایی که سوار بر کشتی شدی برساند. ولی به تو هشدار می دهم که در طول این سفر هرگز نباید که لب از لب باز کنی و با غلام سیاه پاروزن زورق از در صحبت درآیی. و یادت باشد که در حضور آن غلام سیاه هرگز و هرگز نام خداوند بزرگ را حتی در حالت دعا کردن و شکر گفتن هم بر زبان نیاوری، که در آن صورت همه چیز گدای سوم ادامه داد نمیدانم که چرا و چطور آن صدای غیبی یک مرتبه قطع شد و من مدتی در انتظار شنیدن بقیه حرف ها ماندم و چون دنبالی صدا به گوشم نیامد، برای آنکه وقت نگذرد طبق آنچه که شنیده بودم خاکهای زیر پای خودم را کندم و به جعبه ای رسیدم و در جعبه را باز کردم و کمانی با 3 تیر از درون آن درآوردم که در آن موقع درست نور ماه شب 14 بر سینه اسب و مجسمه و شمشیر آهن رو با شده تابیده شده بود. از آنجا که من تیرانداز ماهری بودم، تیر اول را با دقت بسیار به میانه شمشیر زدم. تیر دوم را با همان دقت بر کله مرد نشسته بر اسب و تبدیل به آهن رو با شده زدم و تیر سوم را هم به سینه اسب نشانه رفتم که با تیر اول نیمه شمشیر بر زمین افتاد و با تیر دوم سر مجسمه شکافت و از داخل آن نوری پدیدار شد و با تیر سوم که بر سینه اسب وارد آمد صدای دهشتناکی از زمین و آسمان برآمد و گویی که زلزله‌ای آمده باشد آن سوار و اسب سرنگون شدند و آب دریا در فاصله شاید 1 دقیقه آنقدر بالا آمد که تمام جزیره را پوشاند و به بارگاه و پای مجسمه رسید و من در حال دست و پا زدن بودم که زورقی را در کنار خود دیدم و غلام سیاهی که سعی داشت دست مرا بگیرد و به درون زورق بکشاند.
و چون قصه به دینجا رسید، باز هم خواب سلطان را برد، همچنان که آب طغیان کرده آن دریا هم هرچرا که در قبه و بارگاه کوه مغناطیس بود با خود برد. البته غیر از گدای سوم قصه ما که باید در برنامه فردا شب از زبان شهرزاد بشنویم که غلام سیاه پاروزن زورق او را به کجا خواهد بود.
شبتون بخیر همراهان محترم، از اینکه همچنان همراه و همقدم رادیو فرهنگ هستید ازتون ممنون و سپاسگزارم. دوستان عزیز، همینک با اعلام ساعت 23:30 از طرفداران و علاقمندان به کتاب و کتابخانی دعوت میکنم شنونده رادیو کتاب باشید. رادیو کتاب امشب به مدت 24 دقیقه تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم که مورد توجه و لذتتون واقع بشه.